18:94 دست تفسیر سوره مبارکه نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 144. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. 144 و 145 سوره نساء. ما این آیه‌ای که اینجا داریم در آل عمران آیه 28 اونجا هم شبیهشو داشتیم. خطاب به مؤمنین اینجا می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمن. آل عمران 28 اینجور دارد: لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. اونجا هم نهی میکنه که مؤمنین کافرین رو به عنوان اولیاء اخذ نکنند. من دون المؤمنین عبارت شبیه هم است. توجه می فرمایید: لا یتخذ المؤمنون، اونجا، اینجا لا تتخذ الکافرین. توجه می فرمایید: اتخاذ رو برای شما گفتیم. اصلا اگر کسی غیر خدا و غیر اولیاء الهی را به عنوان ولی اختیار بکند، اینا ولی اختیاری و انتخابی و اتخاذی هستند. چرا؟ چون اینا ولایتی ندارن. بنابراین تعبیر به اتخاذ میکند. اتخاذ اخذ با اعتماده. توجه میفهمید؟ اینا خودشون رفتن سراغ اینا و الا اینا هیچ گونه ولایتی ندارن، غیر خدا و غیر اولیاء الهی. خب ولایت رو هم که اولیا رو هم برای شما معنی کردیم. از ولایت، ولایت ملک تدبیر امر شیئی است. یعنی شما یه چیزی رو اگر مالک ادارش بشید، بتوانید او رو اداره بکنید، تصرفاتی درش بکنید، ملک و تدبیر امر شیئی. مالک بودن شما بر این که چیزی رو بتوانید اداره بکنید، به این گفته میشد ولایت. بنابراین این آیه شریفه رو ما اونجا هم داشتیم و اونجا بحث شده علی نحو اجمال. پس دوستان را به اونجا مراجعه میدیم که اونجا را ملاحظه بفرمایند. جلد بفرمایید که 3 صفحه 248 آیه، بله بفرمایید که 28 آل عمران. خب چه میخواد بگد آیه؟ این آیه که اینجا قرار داده شده مثل نتیجه هست و استنتاج است از آیات قبل، که ان این یه نتیجه است که از آیات قبلی که اینجا داشتیم میخواد بگیرد. یا بفرمایید یه فرعی است که دارد این فرع متفرع میشد بر آیات قبلش. و وقتی خطاب به مؤمنین است یا ایها الذین آمنو، این معلوم میشد، میگه مؤمنین شما کافرین رو به عنوان اولیا اخذ نکنید. این خطاب به مؤمنین معلوم میشد، هم این آیه هم آیات قبلی که داشتیم که بعضیش به عنوان نفاق شمرده میشد. مراد از نفاق اینجا در واقع ضعفای ایمان هستند. لذا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء، کدوم مؤمنی کافر رو ولی میگیرد؟ مؤمنی که ایمانش ضعیف نسبت به خدا چی؟ ایمان ضعیفی دارد. و لذا ابتدای آیه که تعبیر به مؤمنین میکند، اون مؤمنینی زیر بار ولایت کفار میرند که ایمانشون به خدا ضعیف باشد، ولی اگه ایمان به خدا قوی داشتن که قبول نمی کردن ولایت کافر. بنابراین از این آیه معلوم می شد که مجموعه آیاتی که داشتیم اینا در مورد کسانی است که ایمانشون ضعیف بود و قلبشون مریض بود و اینام در قرآن کریم منافق نامیده شده اند. لااقل از این است که نفاق شامل حال اینام میشه، شامل حال اونایی که ایمان ضعیفی دارن. بعد خدا مؤمنین را موعظه میکند که شما وارد این حریم نباید بشوید. کدوم حریم؟ حریم ولایت کفار، که انه یه قرقگاهی است. داخل قرقگاهی که ولایت کفار است، اونایی که مؤمنن نمیشن. اگر داخل ولایت کفار شدن، در واقع تعرض پیدا کرده اند به سخط الهی، به غضب الهی، چون ولایت خدا را، ولایت اولیاء خدا را رها کرده اند و به جای اون ولایت کفار را قرار داده اند علی نحو ولایت اتخاذ. و وقتی که وارد این قرقگاه شدند، وارد این جایی که خدا نهی کرده که نشید شدند، توجه می فرمایید، ورودشون در اینجا موجب می شود که اینا حجتی خدا بر علیه اینا داشته باشد. خدا گفته اتخاذ نکنید، وارد این قرقگاه نشوید، اینا رفتن، در نتیجه برای خدا بر علیه اینا خدا حجت، دلیل، برهان پیدا میکنه، حجتی که حجت واضح است. بنابراین وقتی که خدا بر علیه اینا مستند پیدا کرد، دلیل پیدا کرد، حجت پیدا کرد، او وقت یه آثاری برش بار میشن. آثارش این است که اینا گمراه میشن، آثارش این است که اینا در زندگی دنیا نمیدونن باید چه کنن، متحیر میمانن، مذبذبین بین چی بفرمایید که ذالک لا اله الا هو ولا اله الا هو، یعنی دوچار تحیر میشن چه بکنن. از اون طرف در قیامت خدا اونها را عذاب خواهد کرد، وعده آتش به اونها داده است. بنابراین اینا همه برش مترتب میشد و وقتی که خدا بر علیه اینا حجت، برهان، مستند به دست خدا افتاد بر علیه اینا، بنابراین اینا هم دیگه در روز قیامت کسی نمیتوند اینا رو یاری کند، کمک کند، شفیعی برای اینا وجود ندارد. بنابراین بله بفرمایید که از آیه شریفه این استفاده میشه که سخط الهی، غضب الهی، مکر و خدعه و بفرمایید اذلال الهی، اینا هیچ کدوم بدون حجتی بر علیه عباد شامل حال عباد نمیشد. یعنی میبایست بفرمایید که خدا ابتداعاً کسی رو گمراه نمی کند. خدا ابتداعاً کسی را گرفتار نیرنگ و خدعه خودش نمی کند. خدا ابتداعاً توجه می فرمایید نسبت به هیچ کسی رحمت خودش رو بر نمی دارد. بله اگر او مرتکب خطایی شد، انحرافی شد، گناهی شد، توجه می فرمایید؟ اون وقت خدا نسبت به او بفرمایید خشم و غضبش و اذلالش و اینا در واقع بفرمایید که بله شامل حالش خواهد شد. یعنی ما این نیست که خدا اذلال بکند کسی رو، یا این که خدا با کسی نیرنگ بکند، کسی رو گمراه بکند، کسی رو فریب، خدعه. خداشون اعمالی رو انجام میدهند، این اموری که خشم و غضب و اذلال و بفرمایید نیرنگ و اینا از ناحیه خدا که به خدا نسبت داده می شود، اینا از ناحیه خدا الان نحوه چیست؟ الان نحوه جزاء اعمال عباد است. یعنی عبد کاری کرده است که این استحقاق رو پیدا کرده، و الا خدا ابتداعا نسبت به هیچ کسی این امور رو انجام نمیداد. چرا؟ چون ذات باری تعالی منزه است از این که ها کذا افعال باری تعالی که ابتدای به شر و بدی نسبت به کسی بکنند. اما وقتی او عبد وظائفی که بر عهده داشته است انجام نداده، به خطا رفته است، آل من آمدن، او وقت بله خدا چه می کند؟ خدا او رو علا نحو جزا گرفتار این امور می کند.
یعنی در واقع همیشه باید فیض خدا شامل حال ما بشه. نور در است، اما اگه ما خودمون ریاوت نداشته و نور از خودمون مرتفع کنید،
نور رو خدا از ما مرتفع می کند، اما خودم سببش رو فراهم می کند.
این نوری که الان بالا سر شما من چه کندم خودم
باهم ابتداءن اگر شما بشکنید بله، اما اگر من کاری کردم که شما این نور رو دریغ کردید، پس من خودم عاملش بودم. یعنی تمام اینایی که در قرآن نسبت به خدا داده می شود از امور مثل جزای اعمال، خشم، غضب، خدعه، نیرنگ، فریب، بفرمایید که اذلال، تمام اینا ابتداعا از ناحیه خدا نیست. اینا عباد کاری میکنن که در اثر اون اعمال خودشون مستحق چه میشوند؟ این امور میشن. یعنی اینا جزاء لاعمال عباد به اینا میرسد، نه اینکه خدا ابتداعا یکی رو گمراه کنه.
ابتداشه که همه قبول داریم، بحث این است که هر آنچه داره فیض از ناحیه مقدسه داره به همه موجودات میرسه، یه ده که اون فیض بهشون نمیرسه، نه خودشون سرپیچی کردن و خودشون سبب شدن که محروم شدن و با فیض هنوزم ادامه داره.
باید درست
میشه که این گمراهتون دست مخالفت با دست با دست هم قرار شده.
اون که گمراهی هست، اما بعد اون گمراهی هم خدا او رو اذلال میکنه جزاءً به گمراهی اولی که خودش اختیار کرد. توجه می‌فهمون؟ حالا اون اذلال الهی عرض کردم وقتی جزا باشد، این نیست که خدا کسی رو گمراه بکند. بله خدا هدایت می‌کند اما گمراه نمی‌کند. اون اذلال جزاء عملشه، یعنی رهاش می‌کند، یعنی هدایت را از او دریغ می‌کند. ببینید برای شما قبلنم این مثال زده بودم، ماشین لازم نیست که راننده ماشین رو منحرف کند، راننده همینقدر که ماشین رو کنترل نکند ماشین خود به خود چه میشد؟ منحرف میشد. توجه میکنه؟ یعنی احتیاج نیست فرمون رو بچرخوند تا بزندش به کوه و دره، همینقدر که نتواند کنترل کند ماشین خودش به کوه و دره می افتد. توجه میکنید؟ داستان اذلال الهی هم بلا تشبیهی همچی معنایی است. یعنی وقتی عبد در اثر اعمال ناشایست خودش خطاهای عالمانه و عامدانه خودش خداوند از او هدایتش رو دریغ میکنه. وقتی خدا هدایت رو دریغ کرد، نمیخواد دیگه او رو بزند به دره و کوه، خودش میافتد دیگه. توجه میفرمایید؟ پس خدا اذلال الهی اینجوری است که خدا اون هدایت خاص و ویژه خودش را از این عبدی که بله آمدن مرتکب فعلی شده است، اون هدایت رو دریغ میکنه. هدایت که دریغ شد، خود به خود اون گمراه خواهد شد. احسنتو. وقتی حمایت نکردن، خود به خود بچه ضایع میشه. توجه میفرمایید؟ دیگه لازم نیست تزییعش بکنن، خود به خود میشن. داستان ما و خدا بلا تشبیه یه همچه داستان است. بنابراین اذلالی در کار نیست از ناحیه خدا. اون چه که هست این است که ما با اعمالمون، با رفتارمون کاری میکنیم که استحقاق هدایت الهی از ما سلب میشن. ببینید، پس خودمون میکنیم، نه خود. وقتی ما با اعمالمون کاری کردیم که استحقاق هدایت الهی از ما سلب شد، خود به خود منحرف میشه، خود به خود دیگه از صراط مستقیم خارج میشه. همونم به همین معناییست که گفتیم، لازم نیست خدا اخراجشون کنه. شما وقتی که ماشینتون چراغ نداشته باشد تو تاریکی شب، خود به خود از جاده چی میشی؟ منحرف میشی. لازم نیست راننده عمدن ماشین رو منحرف بکند از جاده. وقتی چراغ ندارد، خود به خود منحرف میشد. توجه میکنی؟ خب بله. یا ایها الذین آمنوا، آیه رو مرور کنم، خطاب به مؤمنی. گفتیم اونایی که زیر بار ولایت کفار میرند، اونا در واقع کسانی هستند که ایمانشون ضعیفه. و تو آیه بعد ببینید ازشون تعبیر به منافقین میکنن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، فعل نهی با فاعلش. خیلی خوب میگن اخذ نکنید، کفار رو به عنوان اولیا اخذ نکنید. کافر ولی شما نیست. اولا هر جا، به شما گفتم، هر جا در قرآن کریم داستان ولایت غیر اولیاء الهی است، تعبیر به ولایت اتخاذی است، ولایت اختیاری است، ولایتی که خودت بهش رأی دادی، ولایتی که خودت انتخاب کردی، خودت گرفتی، میخواستی نگیری. توجه میکنید؟ بنابراین پس این یه نکته، میگه اخذ نکنید، اونا رو به عنوان ولی نگیرید. خب لا تتخذوا، مؤمنین شما اخذ نکنید، قرار ندهید ولایت را. ولایت کی اخذ نکنید؟ بفرمایید که اتخاذ، اخذ دو مفعولی است. چی را نگیرید؟ کافرین را ولی خودتون نگیرید. کافرین مفعول به اولش، اولیا مفعول به دومش. کافرین را به عنوان ولی خودتون اختیار نکنید. ولایتم برای شما معنا کردم، یعنی ملک تدبیر شیعی، شما امر شیعی. خیلی، اگر یه چیزی رو در اختیار شما قرار بدن، بگن شما اینا امورش رو بفرمایید رسیدگی کنید، شما ولایت بر این شیعی دارید، این میشه معنای ولایت. میگه مؤمنین شما کافرین را ولی خودتون نگیرید، امور خودتون را به کافر نسپارید که او امور شما را مرتب کند و برای شما فکر کند، برنامه بدهد. توجه می‌فرمایید؟ امر خودتون را واگذار به کفار نکنید. من دون المؤمنین، من دون جار و مجرور، متعلق به یک صفتی از اولیا، مؤمنین هم که مضاف الیهش. یعنی شما برید به جای بفرمایید که بله مؤمنین که امور خودتون رو با مؤمنین رتق و فتخ بکنین، به جای او برید سراغ کفار و ولایت خودتون را در اختیار کفار قرار بدید.
تولا
ان همون معنای ولایت توش هست یا نه؟ چون تولا ان تو از تحقیم فرمات همش یه معناست، اما فرصه یه طرف داری که به مقابله طرف داری یا خوش رو
بخونی.
بله، این استفاده ای که
می‌کنید
با اون ان هشه ترجمه می‌کنه؟ تولا آیه شریفه در واقع نهی میکند. ببینید موالات کسی رو که شما اختیار کردید، موالات یه لازمه ای هم داره. وقتی شما کسی رو اموردونو بشدادید، تفویض کردید، گفتید یالا شما کارهای من رو مرتب کن، تو آقا بالا سر من باش، لازمه این است که هرچه او به شما گفت شما چه میکنید؟ اطاعت میکنید. بنابراین شما از او یک حالت چی دارید؟ اثرپذیری. از او تأثیر میپذیرید. اثرپذیرید اون در چه اموریست؟ هرچه بدون گفت بشه. در امور فردیدون، اجتماعیدون، اخلاقیدون، اعتقادیدون، توجه میکنید؟ دیگه شما یک حالت متابعه نسبت به او دارید. یه حالت پذیرش نسبت به او داره. توجه میکنید؟ خاصیت ولایت این است. اگر شما کسی را ولی خودتون دانستید، خب امور شما واگذار به او شده است. بنابراین مثالش رو بزنید. ولی طفل وقتی کاری رو به طفل میگد انجام بده، او انجام میده دیگه. هر کاری رو که بگه. پس طفل از ولی خودش یه حالت متابعه و اثرپذیری داره. حالا چه در امور اخلاقی، اعتقادی، فردی، اجتماعی، بفرمایید سیاسیش، اقتصادیش، همه امور شما تأثیر میپذیرد از او کسی که شما به عنوان ولی خودتون اختیار کرده اید. توجه میکنید؟ یعنی ولایت یه لازمه ای هم داره. اون لازمه اثرپذیریه. کیست؟ اثرپذیری شماست از کسی که او رو به عنوان ولی خودتون اختیار کرده اید. هر کاری او گفت شما انجام میدید. بنابراین این لازمش هم هست. یعنی اگر شما آمدید کافر رو ولی خودتون قرار دادید، اولا کافر اینجور نیست که مصالح شما رو در نظر بگیرن، او مصالح خودش رو در نظر میگیره. این اولا. ثانیا شما نسبت به او یک حالت متابعه و اثرپذیری پیدا بکنید. بنابراین اون اعمال خودش، رفتار خودش، سیاست خودش، اقتصاد خودش، اعتقاد خودش، همه اینا را عملاً به شما چه میکند؟ تحمیل میکند و شما بدون این که متوجه بشید یه وقت میبینید شما شدید نسخه دوم کافر. شما دارید تمام حرفای اونو میزنید، دارید همون رفتار اونو میکنید بدون این که خودتون چه بشید؟ متوجه بشید. این اثرپذیری در شما حادث شده است و لذا وقتی شما از کافر اثر بپذیری، ایمانتون از بین میرد، قوه معنویتتون از بین میرد، اعتقاداتتون از بین میرد، حداقل از بین نرد، تمام اینا چه میشد؟ تضعیف میشد. به خاطر اینکه این آثارم بار نشود، میگد مؤمنین حواستون جمع باشن، مبادا کافر رو به عنوان ولی خودتون اختیار و انتخاب کنید. کاف من دون المؤمنین، مبادا بیان کافر را جای چی بنشانید؟ مؤمن شما اگر میخوان ولایتی هم داشته باشید، ارتباطی هم برقرار بکنید، بفرمایید سرپرستی به کسی واگذار بکنید، میبایست که اون جزء چه باشد؟ مؤمنین باشد. پس اگر بنا شد ولایت با کسی پیوند ولایی داشته باشید، با مؤمنین داشته باشید، یعنی مرزها رو مراعات کنید، دوست و دشمن خودتون رو به هم خلط نکنید. دشمن شما دشمن است ولو به شما لبخند بزند، توجه می‌فرمایید؟ و دوست شما دوست است ولو به شما نگاه غضب‌آلود بکند. فارق بین دوست و دشمن را بگذارید. اینجور نباشد که دوست و دشمن به هم خلط بشد. کافر دشمن شماست. آدم که نمیاد اختیار خودشو بده دست کافر، افسار خودشو بده دست کافر. بعد شما اختیار رو دست کافر میدین، بعد میگن خب رحم کن، خب ما را کمتر، خب اختیار دستش نده که بعد بفرمایید که از او طلب عفو و مغفرت و رحمت داشته باشی. از اول اختیار خودت را به کافر واگذار نکن. این را دارد می فرماید. نه دقیقا برعکسشه. نه شما با دشمن خودتون مذاکره ببینید، در این که اینا دشمن شما بلا ریبن و تردیدنه. اگر کسی توهم دارد که اونا دوستشن، خب این دوچار توهم شد. بنابراین در دشمنی اونا دشمنه، دشمن بناش نابودیشون. توجه می‌فرمایید؟ دشمن که قرار نیست برای شما سفره بندازد و مهمونی از شما بکند، پذیرایی بود. دشمن شما دشمن است. اینا تردیدی درش نه. لکن شما آیا میتوانید با دشمن خودتون مذاکراتی داشته باشید و در مذاکرات به یه نتایجی هم برسید؟ بله میتونید. ما صلح حدیبیه رو داریم، بفرمایید صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو داریم، و بازم صلحایی هست که داریم. و این مشکلی ندارد که شما با دشمنتون مذاکره کنید و پشت میز مذاکره به یه نتایجی برسید، توجه می‌فرمایید؟ این مانعی ندارد. اما یه وقت ما افسارمونو میخوام بدم دستمونو، بفرمایید بیان شما برای ما تصمیم بگیرید ما چی کار بکنیم، هر امر شما فرمودین ما اطاعت میشه ولایت. توجه میکنه؟ شما یه وقت پشت میز مذاکره نشستین با وزیر امور خارجه آمریکا، قاشق با هم پس یکی اون میگه یکی شما جواب میدین، ببینید به کجا میرسید. او مشکلی ندارد. یه وقت خانم رایس در اتاق دربسته یه مملکتی میشیند، همین وزیر خارجه آمریکا، حالا اون وقت خانم رایس میگه بگون نخست وزیرتون بیاد، وزیرتون بیاد، رئیس جمهورتون بیاد، بعدم میگه این کار رو بکنید، بعدم میگه گفتن این مشکلات دارد، تا کفششو در میارد پرت میکند تو سر اونی که بهش گفت نمیشد. اون میشه ولایت کفر. یعنی میگه اینی که من گفتم و شما باید انجام بدهی، این میشه ولایت. یعنی شما پذیرفته دیگه، چون ایشون فرموده ان انجام میشود، این میشه ولایت کاف. اما اگر نشست اون گفت شما باید این کارو بکنید، شما گفتین نه ما این کارو نمیکنیم، ما میخوام این کارو بکنیم، خیلی خوب، اگر تو میخوای ما این کارو بکنیم تو هم این کارو بکن، یعنی مذاکره برابر دارید انجام میدید. در مذاکره شما یه درخواستی دارید، طرف شما هم یه درخواستی داره، با هم مذاکره میکنید، ببینید درخواستاتون رو با هم منطبق کنید. این مشکلی ندارد. این نیست که شما ولایت به او، ببینید ولایت یعنی این که گفتین یال ریچ و قیچی دستش میخوای بیچی؟ میخوای بزا باشه، این میشه ولایت. بفرمایید که اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. حمزه استفهام انکاری است، تأکیدی است برای نهی سابق. لا تتخذوا الكافرین. چرا لا تتخذوا؟ به خاطری که اتوریدون، آیا شما مؤمنین اراده کرده اید؟ چرا اراده کرده اید؟ ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. آیا شما اراده کرده اید؟ این اراده به چه تحقق پیدا میکند؟ اراده تحقق پیدا میکند به اتخاذ مؤمنین کفار را اولیا من دون المؤمنین. وقتی رفتن سراغ چی؟ رفتن سراغ ولایت کفار، که ان اینا اراده کرده اند. ان تجعلو اراده چی؟ ان مصدریه ناسبه. ان با تجعلوش به تعویل مصدر محلن منصوب مفعولون به چی؟ تریدون. اراده کرده اید آیا شما؟ چی را اراده کرده اید؟ ان تجعلو، این که قرار بدهید، جعل کنید، فعل مضارعه منصوب به ان و فاعلش. آیا قرار دادن خودتون را قرار بدهید شما لله علیکم، دو تا جار و مجرور، لله متعلق به تجعلو، علیکم جار و مجرور مفعول به دوم جعل، جعل دو مفعولی است دیگه، علیکم جار و مجرور محلا منصوب مفعول به دوم جعل باشد. خیلی خوب، آیا شما میخواهید قرار بدهید بر علیه خودتون سلطانا؟ سلطانا مفعول به اولش، شما میخواین بر علیه خودتون یه سلطان. سلطان یعنی چی؟ سلطان یعنی حجت، یعنی برهان، یعنی شما به یه کسی یه آتو بدید، یه حجتی بدهید، یه دلیلی بر علیه خودتون بدید. آیا شما با اتخاذ کافرین به عنوان اولیا میخوان به خدا بر علیه خودتون یک حجت سلطانا مبینا؟ مبینم نعتش، میخوان یک حجت ظاهر و واضح بدهید؟ توجه میفرمایید؟ یعنی لله، یعنی شما به خدا دارید این حجت را، این برهان. ببینید سلطان به معنای حجت است، به امیرم پادشاهم کسی که سلطه داردم سلطان میگن. چرا؟ چون معناش این است که او هم صاحب حجت است، یعنی هرچه او گفت دیگه مردم قبول میکنن دیگه. میگه من و شما بگم دلیل میخوام، برای چی میگم؟ اما او بگوید دیگه، او خلاص دلیلی نمیخوام. معنای آیه این میشد که نهی کرده است خداوند از اتخاذ کفار به نحو اولیا من دون المؤمنین. حالا اگر کسی آمد کافر رو ولی گرفت، قرار داده است لله علی نفسه الحجه، یعنی به خدا یک حجتی داده است بر علیه خودش، که به واسطه این حجت تعرض متعرض او می شود غضب الهی، عقاب الهی. توجه می فرمایید؟ یعنی بر علیه خودت یه مستند، یه دلیل، یه حجت واضحه دادی در اختیار خدا، که به واسطه این حجت خدا می تواند تو رو چه کند؟ عقاب کند، عذاب کند، گرفتار سخط الهی بشوی. بنابراین این عبارت شیخ می خونم، می فرماد و فل آیت دلالتون الا انه لا یجوز ان یبتدع الله الخلق بالعذاب. میگه تو آیه این دلالت وجود دارد که خدا جایز نیست. جایز نیست یعنی این کار از من خدا صادر نمی شود که خدا بدعه به عذاب بکنه. هرگز خدا بدع به عذاب نمی کند. جایز صادر نمی شد بدع. بله من خطایی می کنم، مرتکب معصیتی می شم و خدا عذاب. بدع به عذاب نیست. بنابراین ولا یعاقب الاطفال به ذنوب چی؟ به ذنوب آبا. بنابراین بچه را نمیشد به گناه پدر و مادر خدا اخذش میکنه، این که گناهی نکرده است که. پس اخذ او به گناه پدر و مادر، بله پدر و مادر گناه کردن، خودشون را عقاب کن. ببینید اینا قواعدی است که باید ملاحظش کنید. لذا با توجه به این، بله اشکالی ندارد به خاطر صلاح پدر و مادر خدا چیزی رو به طفل بدهد، او اشکالی ندارد. اما به خاطر گناه اونا خدا طفل را عذاب بکند، وجهی ندارد. بله او آثار وضعی میشد، قصه سر عقابه. ولا یعاقب الاطفال به ذنوب الآبا. توجه فرمودید؟ بنابراین داستان خدا عقابش، سخطش، خشمش، غضبش، اذلالش، بفرمایید خدعه و مکر و نیرنگ الهی و تمام اینا، همه اینا افعالی است که شما ما انسان ها، یعنی در واقع این امور خدا الان نحوه عکس العمل رفتار ما. ابتداعا خدا هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیداد. من یه رفتار ناشایستی میکنم، در مقابل اون رفتار ناشایسته من، بله این امور برش بار میشه. آیا کشته شدن بچه اون در اثر معصیت پدرش نبود است که پدر و مادر، اتفاقا میگه پدر و مادرش چی بودن؟ میگه بله جزء مؤمنین بودن و صالح بودن و اینا. ما اینجا داریم میگم اگر شما یه وقت توی روایتی دارید که فلان پیرزن گناه کرد، نتیجه این گناه این شد که خدا نوه پنجم او را عذاب کرد، این نمیتونه درست باشه. پنج نسل من اگر گناه کرده ام، خدا من را به واسطه او گناه عذاب بکند، این جور نیست. توجه هم اینو میخوام بگم. همین اینا را ببینید که بله شما آیا عقاب اون پدر است، آیا عقاب پدر است، یا ما اینی که شیخ می فرماد، من که نگفتم که شما بگون آسینت نوست، شیخ آسینش آسینی ما کنست، شیخ که نوه. عبارت شیخ ها تو تبیان خونده، ولا یعاقب الاطفال به ذنوب الآبا، این نست عباره میگه در آیه دلالت هست. ببینید میگه چی آخر آیه رو که خونده، اتوریدون استفهام انکاری، آیا شما میخوان ولایت کفار رو گرفتین، آیا میخوان به خدا یه حجتی بدهید که خدا شما رو به واسطه اون حجت عذاب کنه؟ اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم، بر علیه خودتون سلطانا مبینا، یه حجت ظاهره و آشکاری به خدا میخوان بدید؟ چرا ولایت کفار میشد اون سلطان مبینی که بنده خدا در اختیار خدا میگذرد، از ولایت خدا و اولیای خدا خارج شد، رفت به ولایت کفار. این سلطان مبینی است که به خدا داده است بر علیه خودش. شیخ میگه تو این آیه، تو این تیکه، اتجعلوا لله علیکم سلط، آیا میخوان شما قرار بدهید یک برهان و سلط حجت آشکاری بر علیه خودتون دست خدا؟ میگه از این آیه دلالت دارد این که جایز نیست خدا خلق را ابتداءً عذاب کنه. عذاب ابتدایی نداریم. عذاب هر جا باشد در اثر فعل فرده. خودش یه کاری کرده. بنابراین طفل که کاری نکرده است. طفلی که به دنیا آمده مرتکب معصیتی نشده. آیا میشد او را عقاب کرد؟ میگه ولا یعاقب الاطفال بذنوب الآبا. خب. بعد بفرمایید که بله. آیه شریفه در واقع دو تا مطلب را جمع‌بندی کنیم. دو تا مطلب را میخواد برسونه. اول نهی مؤمنین از موالات کافری. کافر رو به عنوان ولی سرپرست همه کاره امور خودتون اختیار نکنید. نه اینکه با کافر داد و ستد نداشته باشید. داد و ستدونو داشته باشید. بده و بستوندونو داشته باشید. او همه کاره شما نباشه. او سرپرست شما نباشه. او شما را اداره نکند. تجربه خودت تصمیم بگیر. خودت اما باش داد و ستد داشته باش. چه مشکلی دارم؟ خب پس مؤمنین حق ندارن کافر رو ولی و سرپرست و همه کاره خودشون اختیار کنن. این اول. دوم چی؟ دوم این که موالات کافرین چیه؟ بهترین دلیل بر نفاق است. اگر کسی کافر رو ولی و سرپرست و همه کاره خودش اختیار کرد ریش قیچی ها داد دست کافر، یا ایها الناس بدانید که او ولو خودش جزء مؤمنین جا زده است، جزء اولا ضعفای ایمان است، ثانیا می‌فرماید این داخل در منافقین است. توجه فرمودی؟ خب حالا که داخل در منافقین شد آیه بعدش می‌فرماید چی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. تمام. میفرماید که منافقین جاشون کجاست؟ بیان میکند که جای منافقین کجاست. خب این که از آیه 145 میگه منافقین در درک اسفل از نارن. درک به معنای چیست؟ درک به معنای بفرمایید مثل درجه. درج عرب میگد به پلکان، به نردبان. درج برای بالا رفتن است. شما ازش بالا میرید، میخوان برید روی سطحی، برای صعود از درج استفاده میکنید. درک نقطه مقابل درج است. همون درج است در فرضی که شما از او استفاده بکنید برای چی؟ پایین رفتن. میگه منافقین فی درک الاسفل. خود بفرمایید اسفلم سفل ضد علو. علو برتری، بالا رفتن. سفل پایین آمدن. اسفل چی؟ از بله پایین، پایین ترین جا. خیلی خوب میگه این منافقین که ولایت کفار رو پذیرفتن و از ولایت خدا و اولیاء خدا چه کردن؟ سرباز زدن. ولایت خدا و اولیاء خدا را، اونایی که خدا بهشون ولایت داده، نپذیرفتن. زیر بار ولایت اولیاء الهی نرفتن، اما زیر بار ولایت کافر رفتن. توجه می‌فرمایید؟ اینا منافق. حالا این منافقین فی درک الاسفل من النار. از آیه استفاده میشد که آتش جهنم چه دارد؟ درکات دارد. همون جور که بهشت چه دارد؟ درجات دارد. توجه می‌فرمایید؟ لذا بعضی گفتن نار منازل و طبقات و درکاتی دارد و این درکاتش هفت است. اولیشو میگن جهنم، دومیشو میگن لذات، سومیشو میگن حتمه، چهارمیشو میگن سعیر، پنجمیشو میگن سقر، ششمیشو میگن جهیم، هفتمیشو میگن هاویه. یعنی دیگه اون آخریش میشد که هاویه‌ای که مال جناب معاویه است. توجه میفرمایید که میگن معاویه علیه الهاویه طوری که نیست. خب بنابراین بله این حالا گفته شده است، این تقسیم بندی رو گفتن. حالا نه نه روایتی نیست، اینا گفتن، من تو روایت نه بله اینا رو گفتن. به این علی حال مشخص است از آیه که نار که جهنم است مراتب داره. اون جایی که بفرمایید اون آخرش جهنم، کف جهنم، آخرین درک جهنم، اون تابوتی که هست و کذا که تو او روایت دارد ابلیس پرسید خدایا آیا کسی دیگم هست بیشتری من عذابش کنی؟ خدا گفت بله، بیا برو تو جهنم، تو درک جهنم، اون بله آخرین درک یه تابوتیست، در رو واکن بگین اونا چی هم رفت، در رو واکردید دوتا رفیقاش اونجا در جا میفرماید و اونا در پایین درجه آتش جهنم تو آخرین بله و عذابشون کذا و کذاست. خیلی خوب، پس از آیه اولا تو روایت میگه دوتا. خب ان المنافقی، پس با تأکیدم میگه ان المنافقی، حرف تو مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنوا، یه هو رفتیم سر منافقی، به جهت اینکه این مؤمنی که ولایت کافر بپذیرد فهو منافقون، لذا میگد ان المنافقین، کجان جا منافقین؟ فی الدرک الاسفل من النار، جایگاه اونا در پایین ترین درک آتش جهنم است. توجه میفرمایید؟ خب حالا که اینا در پایین ترین نقطه جهنم قرار گرفتند، خیلی خوب، حالا رفتن اونجا، ولم تجد لهم نصیرا، آیا کسی میتوند اینا را از اون پایین ترین جا درک اسفل جهنم نجات بدهد؟ میفرماید ولن تجد، خطاب به خودشون نمی کنه، خطاب به کیه؟ من تو نمی یابی، ولن تجد فعل مخاطب است دیگه، میگه منافقین جاشون اونجاست و توی پیغمبر نمی یابی لهم نصیرا. التفات از غیاب اومد به چی؟ به خطاب. التفات از غیاب به خطاب یعنی اینا دیگه اصلا لیاقت اینی که من خدا با اینا، اینا خودشون از دایره ولایت من رفتن بیرون دیگه، از دایره ولایت خدا رفتن بیرون، با اختیار خودشون، با اتخاذ خودشون، با انتخاب خودشون از دایره ولایت الهی خارج شدن. حالا که از دایره ولایت الهی خودشون با اختیار بیرون رفتن، خدا میگه خب پس منم دیگه باشون حرف نمیزنم. و لذا وقتی میخواد بگد فلن تجدن، نمیگه فلن یجده یا فلن یجدونه اینا یا فلن یجدو، منافقین پیدا نمیکنن نصیر و یاوری را، خطاب پیغمبر میکنه، التفات از غیاب به خطاب است. این التفات سرش تحقیر منافقین است، شما از ولایتی من رفتیم بیرون، منم بادون کاری ندارم، منم دیگه با شما حرف نمیزنم. توجه میفرمایید؟ بله. نه این که عوض شدن خطاب، باید میگفت منافقین، این منافقین رو شما بله منافقین نمییابند، نمیگه منافقین، میگه لن تجدد، تو نمییابی، خطاب تو، خطاب به کیست؟ تو نمییابی ای رسول اعظم ما صلی الله علیه و آله، تو نمییابی لهم نصیرا، تو برای اینا فردای قیامت اون پایین آتش جهنم یار و یاوری نمییابی که اینا را از عقاب خدا نجات بدهد. توجه می‌فرمایید؟ چرا دیگه؟ وقتی تو نمی‌یابی که کسی اینا رو یاری کند، بله دیگه، خود به خود این است که شفاعت شامل حال اینا نمیشه. چرا؟ چون اینا خودشون از چه خارج شدن؟ چون اینا خودشون از ولایت الهی اختیارن خارج شدن. بنابراین آیه دلالت دارد که آتش جهنم مراتب مختلفی دارد در اون عذابش، و یکی از عذابهای بسیار سختش مال این منافقین است که میگد در درجات، در درکات اسفل جهنم قرار دارن. خب شأن نزول این آیه 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در تفسیر قمی اینجوری میفرمود، میفرماد نازل شده است در مورد عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی رأس منافقین کیه؟ مدینه. در رأس منافقین میگه در مورد اوست. اما جرت فی کل منافق و مشرک، شأن نزولش مال اوست، اما قصه چه دارد؟ نهضت ادامه دارد، هر منافقی را هم شامل می شود. اعاذنا الله و ایاکم من ولایت الکفار و من النار. و صلی الله علی محمد.